آزادی، مجله بامدادی.
صبح خیر شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه هفته صبح است و در موج رادیو آزادی نشر دوم مجله بامدادی دوشنبه 21 فوریه، میرزای سلیم پور میزبان این نشر برنامه از استودیوی رادیو آزادی در پراگ و ابتدا از وضعیت آب و هوای امروز تاجیکستان. امروز در تاجیکستان هوای ابری در نظر داشته شده، انتظار می رود حرارت هوا در دوشنبه 14، در کلوب 18، در خرمانتپه 19 درجه گرم شود. در خوجند امروز تا 8 درجه گرمی پیش بینی شده. هواشناسان برای خورخ 2 درجه و برای غرب 5 درجه هوای گرم را در نظر دارند. امروز 21 فوریه روز بین المللی زبان مادری و به محض زاد روز رئیس جمهور سابق آمریکا جورج واشنگتن بودنش روز پرزیدنت هاست. امروز سالگرد 90 به تخت پادشاهی ایران رسیدنی رضا خان نخستین نماینده سلاله پهلوی، سلاله که سال 1979 در نتیجه انقلاب اسلامی سرنگون شد. امروز 21 فوریه سفر 3 روزه رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف به چین آغاز می شود. امروز رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری نیز با یک سفر نیز 3 روزه با ژاپن می رود. خوب، این بود آنچه که قرار است امروز دوشنبه 21 فوریه اتفاق بیفتد. اما حالا سرخط اخبار مهمی که تا این ساعت علکی واقع شده است. پسری رهبر لیبیا تصدیق کرد که برخی پایگاه‌های نظامی تحت کنترل تظاهرگران قرار گرفتند. عبور دو کشتی ایران از کانال سوئز برای دو روز به تأخیر افتاد. تاجیکستان در اوفا و یکاترینبورگ روسیه کنسولگری باز کرد. دادگاه آمریکا زاده تاجیکستان عزیز میرزایو را که به دزدیدن فرزندانش عیبدار می‌شد $200 جریمه بست. تفصیل خبرها. پسر رهبر لیبیا معمر قذافی از خطر یک جنگ شهروندی در این کشور هشدار داد. سیف الاسلام قذافی در یک پیام تلویزیونی تحت نظارت اعتراضگران گذاشتن برخی پایگاه‌های نظامی و تانک‌ها و تسلیحات را نیز تایید کرد. او وعده داد که پارلمان لیبیا موضوع اصلاحات را بررسی کرده دولت معاش‌ها را بالا خواهد برد. این اظهارات در حالی است که آشوب‌ها علیه حکومت 42 ساله کلن قذافی به پایتخت لیبیا طرابلس گسترش یافته، اعتراضگران در میدان سبز پایتخت با طرفداران قذافی وارد درگیری شدند. با حساب حامیان حقوق بشر در آشوب‌های لیبیا بیش از 200 نفر جان باختند. عبور دو کشتی ایران توسط کانال سوئز بنا به خبرها برای 48 ساعت به تأخیر افتاد. این دو کشتی باید صبح امروز از این کانال مصر عبور می‌کردند، اما نماینده کانال سوئز از شرح سبب‌های تأخیر چیزی نگفت. این نخستین عبور کشتی‌های ایرانی از این مسیر در پی انقلاب اسلامی سال 1979 میشد. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو دیروز ایران را به قصد سوء استفاده از بی‌ثباتی‌های اخیر مصر عیب‌دار کرد و با کابینه‌اش گفت بر اقدامات ایران جدی می‌اندیشد. رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی نیروهای ناتو را در قتل بیش از 50 نفر ملکی در جریان عملیات در شرق این کشور عیب‌دار کرد. این اظهارات کرزی به دنبال والی کنر فضل الله وحیدی است که گفت نیروهای تحت رهبری آمریکا 63 نفر با شمولی زنان و کودکان را به هلاکت رساندند. ناتو گفت این ادعای مقامات افغان را تحقیق می‌کند. تاجیکستان در اوفا و یکاترینبورگ دو مکان کار و زندگی جمع بزرگ مهاجرانش کنسولگری ها باز کرد. این دو کنسولگری بر علاوه کنسولخانه است که در مسکو فعالیت میکند. هر سال به خاطر پیدا کردن کار تا 1 میلیون نفر از اتباع تاجیک خود را به بازار کار روسیه میزنند. سال گذشته آنها به وطن 2.3 میلیارد دلار پول فرستادند که برابر قریب 40% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان است. دادگاه فیرفاکس در ایالت ویرجینیا آمریکا پرونده ماموری علیه زاده تاجیکستان عزیز میرزایو را قطع کرده او را $200 جریمه بست. عزیز میرزایو همسر سابق شهروند تاجیکستان تایر میرزایف است که در صندوق پول کار میکند. او با دزدیدن فرزندانش عیب‌دار میشد. عزیز میرزایو را ماه آگوست در آلمان بازداشت کرده با آمریکا استعداد کردند و او از آن زمان در بازداشت به سر میبرد. اما اکنون باید دادگاه مهاجرت در مورد اخراج کردن یا نکردن او از آمریکا تصمیم بگیرد. تا انجام این محاکمه عزیز میرزایو در بازداشت باقی خواهد ماند. پارلمان عراق بودجه امسالی کشور را تصویب کرد. بخش مصرفات این بودجه قریب 82 میلیارد دلار و بخش درآمدش 68.5 میلیارد دلار برآورد شده است. کسر بودجه با این ترتیب بیش از 13 میلیارد دلار یا 16% را تشکیل خواهد داد. این بودجه بر پایه 76.5 میلیارد دلار نرخ یک بشکه نفت و صادرات 2.2 میلیون هزار بشکه نفت در روز ساخته شده. از فروش مواد سوخت 90% از جمع درآمدهای عراق را تشکیل می‌دهد. و حکومت موقت تونس از عربستان سعودی استرداد رئیس جمهوری بر کنار شدنش زین العابدین بن علی را تقاضا کرده است. بن علی با همراه با اهل خانواده‌اش از 14 ژانویه در سعودی به سر می‌برد. حکومت بن علی بعد 23 سال در پی اعتراض مردم سقوط کرد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در نشانه www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید. اما حالا توجه کنید به سرخطی گزارش های این ساعتی برنامه 21 فوریه. پس لرزه های مصر و تونس، ادامه آشوب ها و اعتراض ها در جهان عرب و در ایران، تلک و برق ارزان تر می خواهد. از حکومت برای خود امتیاز خواستن کارخانه آلومین سازی تاجیکستان. زنان و افراد، افزایش موارد بازداشت زنان تاجیک با جرم همکاری با گروه های مذهبی، پیروزی اسخر فرهادی در جشنواره برلین، خرس طلایی نصیب جدایی نادر از سیمین شد و وضع زبان های پامیری و زبان یغنابی، پرداخت به این زبان های نادر در روز بین المللی زبان مادری. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. جوش و خروش که پیروزی اعتراض های مردمی در مصر و تونس در بسیاری از کشورهای دیگر جهان عرب و هم در ایران انداخت، دیگر شبیه سختار چنان بزرگ شده است که خاموش کردنش به نظام های حاکم در این کشورها با آسانی میسر نمی شود. و اگر رهبران ایران اعتراض های مصر را در آغاز مرحله نوی از بیداری جهان اسلام و آب خورده از انقلاب اسلامی 32 سال پیش کشور خود می‌خواندند، حالا خود گیج شدند که با اوج نوی اعتراض ها در خود ایران چی کنند و این پدیده را چی بینامند. بنابر خبرها، اعتراض های مخالفین در تهران روز یکشنبه از سر گرفته شد. این خبرها از سوی منابع دیگر هنوز تکذیب یا تصدیق نشده است، ولی بنابر گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، فائزه هاشمی، دختر رئیس جمهوری سابق ایران علی اکبر هاشمی رفسنجانی، دیروز در تهران با اتهام رفتاری تحریک‌آمیز برای یک مدت کوتاه بازداشت هم شده است. مخالفین ایران دیروز به خاطر گرامی داشت خاطره دو نفری که در گریه‌های روز 14 فوریه بین تظاهرگران و نیروهای امنیتی در تخت ایران کشته شدند، یک رهپیمایی دیگر دعوت کردند. دیروز منتقدان رژیم جمهوری اسلامی به کنسولگری ایران در فرانکفورت نیز حمله کردند. پلیس آلمان میگوید تظاهرگران که شمارشان از 50 تا 100 نفر بود، شیشه های تریزه کنسولخانه ایران را شکستند. دیروز همین طور حدود 3000 دانشجو در صنعا پایتخت یمن استعفای رئیس این جمهوری علی عبدالله صالح را طلب کردند. هزاران نفر دیگر در شهرهای ایبو تائیز علیه صالح تشکیلی تظاهرات کردند. صالح که اینک 32 سال باز بر یمن حکومت میراند، دیروز بار دیگر احزاب مخالف را به مکالمه با حکومتش دعوت کرد. این در حالی است که اعتراض ها به ضد دولت علی عبدالله صالح اینک یک ماه باز ادامه دارد. کشور دیگری عربی که در پنجه آشوب ها قرار گرفته است لیبی است، که در آن مردم علیه حکومت 42 ساله معمر قذافی اعتراض میکنند. بنا به آخرین خبرها، پسر رهبر لیبی معمر قذافی تحت تصرف اعتراضگران گذاشتن برخی پایگاه های نظامی و تانک ها را تایید کرده، در یک پیام تلویزیونی از جنگ شهروندی در کشور هشدار داده است. سیف الاسلام قذافی همچنین گفت ارتش در جریان اعتراض ها با اشتباه های راه داد، چون که برای نبرد با تظاهرگران آماده نبود. بنا به خبرها، آشوب ها اکنون به پایتخت لیبی ترابلوس گسترش یافته. اعتراضگران در میدان سبز پایتخت با طرفداران قذافی واردی درگیری شدند. ارتش میگوید بنغازی دومین شهر بزرگ لیبیا را رها کرده است. دیروز نماینده دائمی لیبیا در لیگ دولت‌های عرب عبدالمنعم الهانی اعلام کرد که از این مقام به خاطر پیوستن به انقلابی که کشورش را فرا گرفته است، الکی روز شنبه کنار رفته. وزارت خارجه لیبیا را از این تصمیمش در جریان گذاشته است. با این حال، دیروز رهبر اداره سیاست خارجی اتحاد اروپا کترین اشتون با اظهار نگرانی از رویدادهای لیبیا این کشور را هشدار داد که خشونت علیه تظاهرگران را بس کند. هزاران تظاهرگر همین طور در میدان لالوی پایتخت بحرین باقی مانده. 7 حزب عمده مخالف این کشور خلیج فارس حکومت شاهی را به یک مکالمه ملی دعوت کردند. ولیعهد بحرین شیخ سلمان الخلیفه که معاون فرمانده نیروهای مسلح این کشور نیز است، روز شنبه به خروج نیروها از خیابانها امر داده به آرامی و مذاکرات سیاسی با مخالفین دعوت کرد. اکثر جمعیت بحرین را شیعه ها تشکیل میدهند، ولی بر آن خانواده امیران سنی از سلاله الخلیفه رهبری میکند. دیروز در مراکش، یک کشوری نیز پادشاهی و تحال آرام عربی، نیز هزاران نفر با طلب اصلاحات و کاهش صلاحیت های امیر محمد به خیابان ها ریختند و پادشاه اردن امیر عبدالله دوم با دنبال موج اعتراض ها در این کشور خاورمیانه خواستار اصلاحات سریع و واقعی، مکالمه فراگیر و تلاش های بیشتر به خاطر از بین بردن فساد شده است. چنین به نظر می رسد که موج اعتراض ها در دولت های مسلمانی را بروی اصلاحات بازتر می کند، ولی سوال این است که آیا بهتر نبود که هنوز کاسه بر مردمان لبریز نشده حاکمان گوش به نیازها و خواستهای رعیت خود می‌دادند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
بله شنونده عزیز، مویمیر و فیسبوک دوداری نواز برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. اما در ادامه مجله می رویم به تاجیکستان. شرکت تاکو در یک بیانیه از بالا رفتن قیمت نیروی برق اظهار تشویش کرده، از حکومت تاجیکستان خواست تا برای حفظ رقابت پذیری آلومینی تولید این کارخانه در بازارهای جهانی نرخ فروش برق به تلکارا بازبینی کند. اخیرا برق تاجیک به حکومت پیشنهاد کرد که نرخ برق از 20 تا 25 درصد بالا برده شود. در بیانیه تاکو گفته می شود که اگر قیمت برق تا 30 درهم بالا برده شود، مخارج تولید آلومین در کارخانه تاکو بالا می رود و فروش آلومین در بازارهای جهانی مشکل خواهد شد. این در حالی است که نرخ یک تن آلومین در بازارهای بین المللی به 2600 دلار نزدیک می شود. خبرنگار آزادی در دوشنبه میرزانبی خورقزاد با جزئیات بیشتر.
شرکت تالکا کارخانه آلومینیوم تاجیکستان با پخش یک بیانیه مطبوعاتی تاکید کرد است که بالاروی قیمت نیروی برق به افزایش نرخ مواد اصلی استحصال آلومینیوم تاثیر خواهد گذاشت که این رقابت پذیری آن را در بازار جهانی کاهش می‌دهد. این در حالی است که شرکت برق تاجیک نخنامه جدیدی را تهیه کرده است که طبق آن قیمت برق برای همه استفاده برندگان بالا برده خواهد شد. ایگور ساتورف مسئول مرکز خبری و تحلیلی شرکت تالکا میگوید که در آذربایجان، روسیه و آمریکا دولت از کارخانه‌های استحصال آلومینیوم پشتیبانی میکند و در مسئله تامین برق همیشه گذشت میکنند.
اگر مقامات دولتی کاری بکنند که به شرکت آلومینیوم برق ارزان داده شود، به سود اقتصاد تاجیکستان خواهد بود. خریدار اصلی ذخایر انرژتیکی شرکت برق تاجیک همین تالکا میباشد و از مؤسسه های مهم و استراتژی کشور است و پشتیبانی اصلی بودجه دولت هم می باشد. وقتی که برق گران کرده می شود، پیش از همه آلومینیوم به حد کمتر استحصال می شود و البته سود کمتر خواهد آورد. در روسیه وزارت انرژتیکا با روسال برای چند سال شرطنامه دارند که تا زمان آخر این سنه نرخ فروش برق تغییر نمی یابد. دولت تاجیکستان هم اگر امتیازهایی را در مسئله تالکا بازبینی کند، به فایده این کشور خواهد بود.
در 5 سال اخیر شرکت تالکا برای استفاده نیروی برق بیشتر از 1.5 میلیارد سومانی برابر به 336 میلیون دلار پرداخت کرده است. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به حکومت تاجیکستان توصیه دادند که برای تامین منظم اهالی با نیروی برق و تحکیم سیستم استحصال انرژی قیمت برق را افزایش دهد. به نظر اقتصاددان تاجیک دولت عثمان، شرکت تالکا با شکل سوبسید یا امتیاز از حکومت تاجیکستان برق میگیرد که نرخ برق این شرکت ارزان‌تر از قیمتی است که به مردم فروخته می شود. به قول او اگر حکومت این برق را به مردم هم فروشد، همان فایده را به دست خواهد آورد.
امروز طول چند سال است که مثلا تالکو حتی از اهالی دیده کوهای برق ارزان‌تر می گیرد صرف میکند، در صورتی که اگر این کوهای برق که تالکو صرف میکند اگر حتی فروخته شود به بیرون از جمهوری، میلیون ها دلار مثلا به بودجه جمهوری فایده خواهد آورد، حتی با مردم و مرخد مردم فروخته شود. اما طرفی دیگری کارم در این است که در اینجا هزارها آدم مثلا بیکار میمونند.
اخیرا شرکت برق تاجیک نیز به حکومت تاجیکستان پیشنهاد کرده است که قیمت برق از 20 تا 25 درصد بالا برده شود. حالا 1 کیلووات ساعت برق در تاجیکستان 9 درهم است و در حال بالا رفتن به 11 درهم برابر خواهد شد. کارخانه های صنعتی که حالا برای 1 کیلووات 25 درهم پرداخت میکنند، در صورت بالا رفتن نرخ برق برای هر کیلووات حدود 30 درهم خواهند پرداخت. مرزانبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб, Радио Свободная Европа, Радио Свобода, 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 Свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или...
Нужна ли нам своеобразная демократия?
Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, Свобода.
شنونده عزیز، مجله پرکریوسک مسئولی کاری مشترک پنج بخش سیاسی مرکزی در رادیو آزادی بعد 15 دقیقه دیگر تقدیم خواهد شد. اما در ادامه این ساعت مجله از موضوع های فرهنگی، خرس طلایی جایزه اساسی جشنواره برلین را فیلم جدایی نادر از سیمینی کارگردان ایرانی اسخر فرهادی به دست آورد. در جریان این جشنواره با جعفری پناهی کارگردان دیگر ایرانی که دو سال قبل برنده جایزه اولی جشنواره برلین شد ولی در پی آشوب‌های پس از انتخاباتی ایران به 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از حق فیلمسازی و مسافرت به خارج محکوم شد نیز ارج‌گذاری بی‌سابقه صورت گرفت. رسمی افتتاح این جشنواره را علکه کرسی خالی زیب می‌داد که برای جعفری پناهی بود. اسخر فرهادی هم وقتی برای گرفتن خرس طلایی به منبر بلند شد از جعفری پناهی به گرمی یاد کرد و گفت امیدوار است در جشنواره آینده او را در این تالار ببیند. اما دلیل پیروزی محض فیلم جدایی نادر از سیمین در برلین چی بود؟ با این سوال رفتیم به صحبت مانیا منصور که در رادیو فردا مسائل فیلم و فیلمسازی را پیگیری می‌کند. گوش دهیم به صحبت خانم منصور.
چند تا دلیل میتونم نام ببرم. مهمترینش خود فیلم بود، برای اینکه فیلم هم خیلی به لحاظ کارگردانی خیلی قوی بود، بازیها بسیار بسیار قوی بود و در ضمن که موضوعی داشت که یک نوعی پیوند خورده بود با فرهنگ ایرانی و سنت‌های ایرانی اما کاملا با یک زبان بین‌المللی ارائه شده بود و قابل درک بود برای همه مردم در تجر کشوری که زندگی میکنن. دلیل دومش فکر میکنم این بود که امسال توی جشنواره برلین خیلی رقیبای سرسختی نبودن. فیلمایی که اونجا اکران شد اونطور که توی نقدها خوندم واقعا فیلم خیلی درخشانی هم نبوده که بخواد رقابت بکنه با فیلم آقای فرهادی. دو تا فیلمو نام می‌بردن از جمله فیلمی از مجارستان ساخته آقای بلاتار که میگفتن رقیب اصلی بوده، ولی در نهایت فیلم اسخر فرهادی تونست خرس طلا رو بگیره.
اما خود داستان این فیلم جدایی نادر از سیمین چیست؟
داستان اینه که یه زوج جوان هستن از طبقه متوسط در ایران به اسم نادر و سیمین. سیمین میخواد از شوهرش جدا بشه به خاطر اینکه میخواد بره خارج از ایران زندگی کنه و یک دختر 11 ساله‌ای دارن و میگه برای آینده بچه‌مون بهتره که از ایران بریم. اما شوهر مخالفه و میگه که نه، بعد چون یک پدر پیری داره که مریضه و بیماری آلزایمر داره، میگه که من نمیتونم بیام و من پدرمو نمیتونم ترک کنم. اینا همین دعوا دارن و میرن دادگاه و اینا. سیمین قهر میکنه و از خونه میره و همزمان یه پرستاری نادر شوهر خانواده برای پدرش استخدام میکنه که از پدرش مراقبت کنه چون این آقا به آلزایمر داره و باید نذارن که از خونه بیرون بره. این پرستاری که میاد خیلی زن مذهبی و سنتی و از یه طبقه فقیره و این زن در زمین زن فقیر باردارم هست. یک روزی که حواسش نیست این پیرمرد از خونه میره بیرون، این میره دنبالش رو پیداش میکنه فرداش، ولی وقتی که نادر میاد خونه میبینه که دست پدرش رو این خانم پرستار بسته و خودش نیست. و از اینجا گره داستان در حقیقت از اینجا شروع میشه به خاطر اینکه وقتی پرستار برمیگرده و هولش میده از خونه بیرون و وقتی که هولش میده بعدن میفهمن که این خانم رفته و بچهش رو سخت کرده، بچهش مرده. دعوای این دو تا خانواده، یعنی در حقیقت این خانم که بچه‌اش سقط شده پرستار و شوهرشه، با این دو تا با زن و شوهر که خودشون میخوان از هم جدا بشن و تمام داستان درگیری ایناست که دادگاه‌هایی که میرن.
یعنی فرقی که بین شرایط دنیای معاصر و قانون‌های محافظه‌کار جامعه ایران رو به نمایش می‌گذاره.
آره، در حقیقت یک جوری دو تا خانواده، دو تا زوج رو از دو تا سطح خانواده متفاوت لحاظ مالی نشون میده، هم به لحاظ مذهبی. اون خانواده که فقیرن خیلی مذهبیان، اون خانواده که پولدار هستن یه خانواده هستن که اونقدر به سنت‌ها و باورهای مذهبی شاید اعتقاد ندارن.
اما در جشنواره امسال برلین یک کرسی خالی بود برای جعفر پناهی.
بله.
چقدر ارج‌گذاری شد از جعفر پناهی که امروز در زندان است؟
خیلی جشنواره برلین از شروعش یه توجه بسیار ویژه‌ای نشون داد به جعفر پناهی و به اتفاقی که براش افتاده در ایران. از همون افتتاحیه یک صندلی خالی گذاشتن وسط صحنه و اصلا اینطوری شروع شد، پرده کنار رفت، یک صندلی خالی بود که روش نوشته بود جعفر پناهی، چون جعفر پناهی فیلمساز خیلی مطرح ایرانیه که جشنواره برلین هم دعوتش کرده بود به عنوان داور بخش مسابقه، بخش اصلی. اما چون تو ایران ایشونو قبلا محاکمه کردن و در دادگاه بهشون 6 سال زندان دادن و 20 سال محرومیت از فیلمسازی، فیلمنامه نویسی، مسافرت به خارج از کشور و مصاحبه با رسانه‌های خارجی و داخلی، درنچه آقای پناهی نتونست شرکت بکنه، ولی یک حمایت خیلی خیلی گسترده میونه فیلمسازای آلمانی، دستندرکاران فستیوال برلین و فیلمسازای از همه جهان که اومده بودن یه اعلام همبستگی و حمایتی با آقای پناهی شد. عکس خیلی هاشون روز اول باند سبزی داشتن به نشانه حمایت از جعفر پناهی، چون خود جعفر پناهی از حامیان جنبش سبز در ایران هست و به خاطر اینکه داشته یه فیلمی از وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری میساخته دستگیرش کردن و به همون جرم ایشون رو محاکمه کردن و به همچین مجازات سنگینی محکوم کردن. در طول فستیوال 5 از فیلماشو نمایش دادن، پنل های مختلفی تشکیل شد، خود اصغر فرهادی هم توی کنفرانس خبری از ایشون یاد کردن و گفتن که جعفر پناهی دوست منه، من خیلی متاسفم که اینجا نیست. و همین وقتی هم که رفتن خرس طلا رو گرفتن پشت بلنگ گفتن که من باید یاد بکنم از مردم کشورم ایران و همچنین یاد بکنم از جعفر پناهی و امیدوارم که سال دیگه اینجا مقابل شما ایستاده باشه.
یک جهان سپاس. مونیا منصور بود از رادیوی فردا با گفتگوی پیرامون پیروزی فیلم جدایی نادر سیمینی اصغر فرهادی در جشنواره برلین. یادآور میشویم که این فیلم خرس طلایی جایزه اول این جشنواره را به خود برد. و اکنون از دوشنبه امروز 21 فوریه روز بین المللی زبان مادری است. این روز مخصوص زبان‌هایی است که در حال از بین رفتن قرار دارند. با حساب ملل متحد در حال حاضر شماری چنین زبان‌های رو به خطر نسبی از 3000 می‌گذرد و در این میان حتی زبان‌هایی هم هست که با آن همگی چند نفر و در حلقه تنها یک خانواده صحبت می‌کنند. دانشمندان تاجیک گروه زبان‌های پامیری و زبان یغنابی را نیز به چنین زبان‌ها شامل می‌کنند و می‌گویند این زبان‌های نادر با توجه خاص مقامات تاجیکستان نیاز دارند تا از میان نروند. به این موضوع در یک گزارش ویژه رحمت کریم دولت خبرنگار آزادی در پایتخت تاجیکستان پرداخته است. گوش دهیم به گزارش او.
در حال حاضر در شرق تاجیکستان 7 زبان ایرانی شرقی قدیم و اینچنین زبان یغنابی در شمال کشور به گروه زبان‌های داخل می‌شوند که برای زنده ماندن و پشتیبانی نیاز دارند. در قانون زبان دولتی تاجیکستان تاکید شده است که دولت برای حمایت از این گروه زبان‌ها مساعدت می‌کند. این زبان‌ها که در تاجیکستان حدوداً 200 هزار نفر با آنها تکلم می‌کند دارای خط نیستند. سیف‌الدین میرزایوف مدیر بخش یغنابشناسی در پژوهشگاه زبان و شرق شناسی تاجیکستان میگوید توجه لازم برای حفظ زبان‌های مذکور ظاهر نمی‌شود و این چنین طلبات قانون در مورد حمایت از این زبان‌ها نیز تاکنون اجرا نشده است. در زمان سیاست بازسازی گرباچوف در پایان عمر شوروی و با قبول اولین قانون زبان تاجیکستان در سال 1989 توجه به وضعیت این زبان‌ها صورت گرفت و برنامه مختصری تعلیم این زبان‌ها برای کودکان بدخشی و یغنابی هم راه اندازی شد، اما اکنون چنین برنامه وجود ندارد. سیف‌الدین میرزایوف میگوید
تو صنف 4 یعنی 2 ساعت در اون جای هایی که یغنابی ها یا بدخشانی ها زندگی میکنن تعلیم داده میشد. 2004 اگر خطا نکنم همین 2 ساعتی که برای یعنی مکتب بچه های یغنابی و مردم بدخشان زبان های پامیری جدا کرده بودن از میان برداشتن. این البته بسیار کاری خوب نیست.
آقای میرزایف همچنین افزود به منظور حفظ تنوع زبانی و فرهنگ های باقی مانده از عهد قدیم که تاجیکستان را به آثارخانه زنده زبان ها تبدیل کرده است، دولت کشور قرار مخصوصی را در رابطه به حفظ این زبان ها باید به تصویب برساند. او میگوید نشر ادبیات تعلیمی و روزنامه ها با زبان پامیری و یغنابی، تشکیل گروه های هنری اتنوگرافی پامیری و یغنابی، راه اندازی برنامه های تلویزیونی و رادیویی با این زبان ها و احیای دوباره تدریس این زبان ها در مکتب های ابتدایی پامیر و یغناب امر است که می تواند برای بقای عمر این زبان ها خدمت کند. در سال گذشته اولین مجموعه شعر با زبان شغنی، یکی از زبان های مطرح در میان گروه زبان های پامیری به نشر رسید. مؤلف آن عطا میر خواجه شاعر است که در نوشتن شعر فارسی نیز چیره است. اما قربان علمشا پژوهشگر بدخشی از اهل شغنان میگوید تجربه آنها برای نشر روزنامه با زبان پامیری نتیجه نداده است.
این کوشش آنها زود بر هدر رفت، زیرا که اول اینکه حروفات که باید برای این زبان ها تهیه شوند هنوز مشخص نشدند. مثلا این در زبان های بدخشانی همصداهای هستند که آنها در حال حاضر در زبان حضره تاجیکی از بین رفتن، ولی هنوز در زبان های بدخشانی وجود دارن، امثال و، ف، ت، غ، خ و غیره ها.
زبان های پامیری مثل کوههای بلند، کولی سرز و لعل بدخشان توجه جهانگردان خارجی را به خود کشیده است. و سالانه جهانگردان زیادی از پامیر به منظور آشنایی به فرهنگ این سرزمین دیدن میکنند. این زبانهای شرق ایرانی قدیم اکنون دوای رقابت با زبان رایج تاجیکی را ندارند و محققان میگویند حمایت از آنها فقط به خاطر حفظ و زنده ماندنشان ضرور است. از سوی دیگر محقق سیف‌الدین میرزایف میگوید اگرچند شماره مردم یغنابی و پامیری زیاد شده است، اما با توجه به محیط اجتماعی و زبانی گویندگان زبانهای یغنابی و پامیری کم شدند، زیرا زبانهای رایج دایره استفاده این زبانها را محدود کردند.
شماره مردم یغناب یک دو برابر زیاد شده است در مدت همون 30-40 سال، لیکن پریشان شدن، وقتی که پریشان میشه و بعد خواهیم نخواهیم زبان تاجیکی آنها را پخش میکنند. روز تا روز تعداد گوینده های زبان آهسته آهسته کم میشه، خواهیم نخواهیم.
قربان علمشاه میگوید ضمن اصلاح املای زبان تاجیکی در چند سال پیش، مخصوصیت زبانهای پامیری و نامهای جغرافیایی بدخشان به نظر گرفته نشد. او میگوید در نوشتن املای نو که جریان دارد باید زبانهای پامیری مد نظر باشد و حرفهایی که آوازهای این زبان را افاده میکند مثل سه همراه شوند. محققان میگویند ظرف 100 ساله ها تنها کوههای سر به فلک تاجیکستان سپر و حامی این زبانها بود و آنها را از نابودشوی امین داشت و تا روزگاران ما رساند. اما اکنون سوال این است که با امکانات پیشرفته تکنولوژی و داشتن دولت، آیا نسل امروزی تاجیک قادر به حفظ این امانت برای آیندگان خواهد بود؟ رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بله، سوالی که از ما خیلی پاسخ قاطع میخواهد، پرداخت بود به وضع زبانهای پامیری و زبان یغنابی در روز بین المللی زبان مادری که مخصوص حمایت از زبانهای در ورطه نیستی است. شنونده عزیز، در این نشر مجله ما همچنین گزارش های داشتیم در باره ادامه آشوب ها و اعتراض ها در جهان عرب و در ایران. از حکومت برای خود در مورد پرداخت پولی برق امتیاز خواستن کارخانه آلومین سازی تاجیکستان تالکو، همچنین از پیروزی اصغر فرهادی و فیلمی جدایی نادر از سیمین او در جشنواره برلین و هم تورید گفتیم از وضع زبان های پامیری و زبان یغنابی. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر دومی برنامه دوشنبه 21 فوریه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. برنامه های ما را بعد از تقدیم یک ترانه بدخشی، مجله پرکریستوک محصولی کاری مشترک پنج بخش رادیوی آزادی، پنج بخش آسیای مرکزی در رادیوی آزادی ادامه می دهد. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
چاپت راست شد سکرمان سیزدین تایاست و مرخودک از چاپت راست شد سکرمان سیزدین تایاست ای که دافو فاما براست در درو مردم ره راست ای که دان خود فاما براست در درو مردم ره نازک شبت راست خط سکرمان سیزدین دیاست ای که داخل
Перекресток.